شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، همونطور که شنوندگان عزیزم حتما مطلع هستند، فردا مصادف است با 25 آبان، 92 سال روز درگذشت سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران که در روز 25 آبان 1293 تن سردار رو به سردی رفت و ستارخان سردار بزرگ ملی ایران، قهرمان استقلال و آزادی و پرچمدار دلاور انقلاب مشروطه، در سن 48 سالگی درگذشت. میخواستم اگر ممکنه در مورد این سردار بزرگ ملی ایران گفتگویی داشته باشیم در دقایقی و یک یادآوری از این عزیز بزرگ، بعد بپردازیم به اخبار روز و مسائل مهم ایران و منطقه و جهان.
بسیار عالی، واقعا خیلی هم مناسبت داره. من همیشه در سر کلاسم وقتی که به تاریخ ایران اشاره می کنم و راجع به انقلاب مشروطیت صحبت می کنم، همیشه به دانشجویان، البته با تواضع، میگم که وقتی که انسان ها راجع به تاریخ یه ملتی یا جریان بزرگی که در تاریخ اون ملت ها اتفاق افتاده یادآوری می کنه، همیشه اون چرخش های بزرگ، اون نقاط عطف و وقایع مهمی که در تاریخ ملل اتفاق میفته، همیشه این وقایع، این چرخش ها سمبول های خودشونو دارن، نمادهای خودشونو دارن، واقعا نمایندگان اصلی خودشو دارن. انقلاب مشروطیت هم مسلماً رهبران بسیار بسیار ارزنده ای داشت، واقعا ارزنده، واقعا ارزمند بودن. منتها انقلاب مشروطیت ایران که درست حالا 100 سال از وقوعش میگذره و در سراسر جهان و در داخل ایران هم به خاطر 100 سال گردش برنامه های مختلفی رو گذاشته بودن، مخصوصا دانشجویان در ایران و خارج از ایران و نهادهای مختلف ایرانی در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، همیشه انقلاب مشروطیت با ستارخان میره جلو. یعنی این معنی نیست که ستارخان تنها رهبر انقلاب مشروطیت ایران بود، سرتاسر ایران رهبران ارزنده و بسیار ارجمندی حضور پیدا کردن در مقاطع مختلف، مراحل مختلف انقلاب مشروطیت ایران. ولی ستارخان نماینده اصلی و نماد و سمبل انقلاب مشروطیت. اینو حتی من مثال میزنم که ما اگر بخواهیم در واقع از مثلا راجع به شاهنامه صحبت بکنیم، همیشه بلافاصله حتی بین کودکان هم اگر راجع به شاهنامه صحبت بیم همینقدر اطلاع دارن میگن آها راجع به رستم صحبت بکنیم.
بله.
شاهنامه با رستم یا آثار شکسپیر با هملت یا رومیو جولیت میره جلو. یعنی انسان هایی که حتی آثار شکسپیر رو نخوندن یا خیلی کم خوندن به محض این که شما بگید شکسپیر بلافاصله میگن هملت یا رومیو جولیت. در مورد فردوسی هم همین. البته آدم های بزرگی در تاریخ بالاخره با اون اثر بزرگشون همیشه معروف میشن. صفدرخان واقعا سمبل اصلی انقلاب مشروطیت بود و تا آخر به اون آرمانهاش وفادار موند و مثل اکثر بزرگان تاریخ ایران ایشون هم اگر به زندگیش ما مراجعه بکنیم میبینیم که سه تکامل بزرگی در زندگیش داشت. به عنوان یک انسانی که بسیار بسیار تحصیلاتش ابتدایی بوده و حتی به زبان فارسی که خب اون زمان زبان مشترک و ملی مردم ایران بوده مثل حالا به اون هم در واقع احاطه کامل نداشته، ولی به عنوان یک انسانی که برای انقلاب مشروطیت ایستادگی بسیار بی نظیری انجام داد و در واقع به تدریج نه در یک شب در دو شب در یک هفته بلکه به تدریج در جریان این نزدیک به 100 سال گذشته به تدریج مخصوصا بعد از سرنگونی رضا شاه و فرار او از ایران یا تبعید او به خارج آثار بزرگی در ادبیات ایران در رساله های سیاسی راجع به صفدرخان نوشتن و صفدرخان به تدریج به یک قهرمان بزرگ ملی واقعا تبدیل شد و به یک در واقع اسطوره بسیار بسیار مناسبی در تاریخ معاصر ایران به وجود اومد. البته شما میدونید که سالها سال صفدرخان رو به اصطلاح به قول خود احمد کسروی میوه چینان انقلاب که بعد از انقلاب اومدن و انقلاب رو به بیراهه کشیدن و انقلاب ایران رو در واقع دوباره در خدمت فئودال ها و نظامیان اون زمان که طرفدار روسیه تزاری بودن گذاشتن و خود صفدرخان هم در واقع عزلت اختیار کرد و بالاخره از بین رفت. صفدرخان در کتاب های تاریخ خصوص ذکر نمی شد، اگر هم ذکر می شد خیلی کم بیش توجه می کردن، ولی بعد از جریانات شهریور 1320 و در واقع خلع و تبعید رضا شاه از ایران که آزادی های نسبی در ایران به وجود اومد، این باعث شد که نویسندگان بزرگی مثل احمد کسروی که خودشون یکی از شرکت کنندگان در انقلاب مشروطیت بودن و از نزدیک با صفدرخان آشنایی کامل داشتن به تدریج راجع به صفدرخان نوشتن و شما میدونید که در تاریخ مبارزات مردم ایران کلمه خان فقط از طرف مردم به انسان‌های بسیار بسیار کمی داده شده از نظر تعداد. خان می‌دونید که در ایران کسی بوده که صاحب ملک بوده مخصوصا دهات و روستاهای ایران، اینو میگفتن خان. ولی صفدرخان و بارخان و کوچیکخان و سفرخان اینها یا حیدرخان حیدر اموغلی اینها خیلی محدود بودن در تاریخ ایران که مردم این عنوان رو به اینها اعطا کردن. یعنی صفدرخان هیچ وقت خان نبود، هیچ زمینی نداشت، خونه هم نداشت،
بله.
هیچ ملکی نداشت، ولی به خاطر استقامتی که در مقابل مخصوصا نیروهای خارجی از یک سو و استبداد داخلی از سوی دیگر از خود نشون داد، مردم به تدریج در شعرهاشون در ترانه‌هاشون به او لقب خان دادن، گفتن صفدرخان. این در مورد بارخان هم صدق میکنن. بعدها نزدیک به 15 سال بعد در مورد کوچیکخان هم صدق میکنه و بعدن هم بعد از 70 چند سال در مورد سفرخان هم این به اصطلاح همیشه بوده که مردم به انسان‌های بزرگی که در همیشه خودشون در خدمت مردم قرار داده بودن، مردم هم قدردانی می‌کردن و در جریان تاریخ در اشعارشون، در ترانه‌هاشون، در نوشته‌هاشون به اینها لقب خان می‌دادن.
بله.
که بزرگترین شاید لقبی باشه که مردم ایران این لقب رو به اصطلاح به مبارزین راه استقلال و آزادی ایران میدادن. صفدرخان در واقعا میشه گفت در سرلوحه این خانها قرار میگیره و به خاطر مقاومتی که بعد از کودتای محمد علی شاه در 1908 میلادی محمد علی شاه که پادشاه ایران بود علیه مشروطیت ایران که 2 سال بود به وجود اومده بود، یعنی در واقع تأسیس شده بود، مجلس تأسیس شده بود، انقلاب مشروطیت به پیروزی رسیده بود، ایشون یعنی محمد علی شاه با کمک و خواست لیاخوف ها و شابشال ها که نمایندگان تزارهای روسیه در ایران بودند و خیلی خیلی به محمد علی شاه نزدیک بودند، یکیشون مشاور جنگیش بود، یکیشون در واقع معلم نظامی محمد علی شاه بود، به کمک شابشال و لیاخوف محمد علی شاه مجلس اول ایران رو بمباران کرد تا اینکه استبداد صغیر رو دوباره در ایران برپا بکنه و استبداد صغیر رو بعدن تبدیل بکنه به استبداد طولانی. ولی مردم آذربایجان مخصوصا در شهر تبریز به پا میخیزن بلافاصله بعد از اینکه مجلس بمباران میشه، در تبریز مردم به پا میخیزن و در اوایل بسیار خیزش قیام نیروهای روسی و طرفداران شیخ فضل الله نوری و محمد علی شاه متحد میشن و این مجاهدین مردم رو که صفدرخان رهبری اونا رو داشته در واقع سرکوب میکنن و تا جایی که میرن به محله امیر خیزی و در اونجا نماینده خود روسا کنسولگری روس در ایران میره به خونه صفدرخان، اون خونه صفدرخان زندگی میکرد و بهش پیشنهاد میکنه که شما اگر از جنگ دست بردارید، از مقاومت دست بردارید و حمایت ما را بپذیرید و پرچم روسیه تزاری رو بر سر بامتون بزنید، ما شما را یعنی صفدرخان رو حاکم کل آذربایجان میکنیم.
بله.
و صفدرخان این پیشنهاد رو رد میکنه، پرچم مشروطیتی رو که خیلی معروفه در تمام کتاب ها ما دیدیم عکسشو، این رو برپا میکنه سر بام خونش و بعدن هم تا اونجا که من اطلاع دارم دومین فردی که این حرکت رو انجام میده بارخان بود که به درستی بعدها معروف میشه به سالار ملی.
بله.
و صفدرخان معروف میشه به سردار ملی و این مقاومت در محله امیر خیزی بلافاصله کل محله رو از هیته و سلطه نفوذ روسای تزاری، سربازان تزاری نجات میده و آزاد میکنه و بعدا محله های دیگه میپیوندن و کل تبریز میفته دست انقلابیون مشروطیت و بعدا هم که میدونیم که طرفداران صفدرخان فقط در تبریز نمیمونن، میان خارج از تبریز میدن به شهرهای قزوین و همدان و به حتی به خود تهران و پدنم میدن به شهرهای گیلان، مخصوصا رشت و شهرهای دیگر گیلان و اونجا در واقع به نام صفدرخان کمیته هایی رو برقرار میکنن و مردم رو از اونجا تشویق میکنن که از انقلاب تبریز دفاع بکنن و این یک انقلاب کشوری میشه، سرتاسری میشه که بالاخره منجر میشه به تسخیر شهر تهران و سرنگونی محمد علی شاه و در واقع دوباره آوردن مشروطیت و پایان استبداد صغیر که محمد علی شاه به وجود آورده بود. و خود صفدرخان همیشه به این شکلی که امروز ما میگیم یا بین جوانان معروفه حتما این فرمول بندی رو نداشت، ولی عملش، حرکتش، کردارش دقیقا نشون میداد که با اینکه صفدرخان مطالعات عجیب غریب سیاسی نداشته، تئوریسین نبوده، ولی به عنوان یک سردار ملی، به عنوان یک جنگجوی در واقع تاریخی که از حقوق مردم، از استقلال کشور خودش دفاع می کرده، معتقد بوده که هیچ وقت در تاریخ هیچ وقت هیچ کشوری هیچ ملیتی هیچ گروهی نمیتونه علیه نیروهای خارجی مبارزه بکنه بدون آنکه علیه نیروهای استبدادی اون کشور هم موضع بگیره. این در واقع به نظر من چکیده تجربه بزرگ انقلاب مشروطیت برای ما ایرانیان در حال حاضره که مبارزه علیه نیروهای خارجی علیه امپریالیسم جدا از مبارزه علیه استبداد و ارتجاع سیاه در داخل کشور نیست. اینو صد در خان پیاده کرد. البته افرادی اون زمان بودن مثل حیدر امولی، علی موسیو و دیگران در تهران، در اصفهان که اینها هم تا اندازه زیادی روی این خط بودن، ولی صد در خان و اون طرفدارانش در داخل مجلس در واقع ملی که همون انجمن ملی تبریز بود بعد از ایجاد استبداد صغیر، در واقع وظیفه و کارهای مجلس که بمباران شده بود افتاد به دوش در واقع انجمن ملی تبریز که برای 9 ماه در واقع همون کار مجلس اول رو انجام میداد. صد در خان این جریانو که مبارزه باید علیه هم نیروهای خارجی بشه و هم استبداد محمد علی شاه، در عمل اینو پیاده کرد، پیروز شد و با واقعا هم دیدیم که اینجوری بود. ایشون یک در واقع مشروط طلب واقعی بود و معتقد بود که محمد علی شاه باید از ایران در واقع تبعید بشه. تا زمانی که ایشون میمونه در ایران خطر بزرگی برای مشروط طلبان انقلابی خواهد بود، برای مجاهدینی که اون زمان تحت رهبری صدرخان بودن میتونه باشه. ایشون بعد از خلع و تبعید محمد علی شاه میبینیم که در واقع رابطه بسیار بسیار خوب و نزدیکی با احمد شاه داشته و هم حکومت احمد شاه هم پادشاهی در واقع پادشاهی احمد شاه رو پذیرفت و میبینیم که ایشون یک سلطنت طلب مشروط طلب واقعی بوده که در تاریخ ایران بعدها ما میبینیم افراد زیادی هم بودن که ضرورتاً جمهوری ها نبودن ولی به مشروطیت به سلطنت مشروطه خیلی اعتقاد داشتن و صدرخان یکی از اون افرادی بود که در عمل اینو پیاده کرد و امروز هم به حق مردم ایران و اکثر مورخین ایران این مقام و اهمیت رو به صدرخان در آثار و نوشتاش میدن. البته یه دیگه هم هستن که اینا مثل همیشه در واقع نفی میکنن نقش بزرگ صدرخان رو در تاریخ انقلاب مشروطیت. بخش بزرگی از سلطنت طلبان و بخش بزرگی از حاکمیت در ایران در روی این خط هستند و شما اگر توجه کنید به صدرخان چه در زمان پهلوی دوم چه در زمان رژیم جمهوری اسلامی اون اهمیت و بزرگواری رو که صدرخان داره بهش هیچ وقت در ملایان ندادن، روزی را برای عزیز داشتن ایشون عزت ایشون در تاریخ ایران اعلام نکردن. و در صورتی که در سال 1908 اینو بگم که وقتی که صدرخان در تبریز قیام کرد، لنین اون زمان در ژنو بود فعالیت میکرد علیه تزارهای روسیه به عنوان یک کمونیست، به عنوان یک بلشویک. در دو سخنرانیش از صدرخان یاد میبره و میگه که انسانهای زیادی هستند در اروپا که اینها به ما خیلی نزدیکن، سوسیال دموکرات هم مثل ماها هستند، ولی کارشون و فعالیتشون به اندازه افرادی مثل بوکاتشوف ایران که اینقدر علیه تزارهای روسیه مبارزه میکنن نمیرسه. حتی مقایسه میکنه و خیلی تمجید میکنه از حرکت قیام صدرخان در تبریز در سال 1908. ولی بعدها میبینیم که در تاریخ ایران در اکثر مورخین مخصوصا در دوره رضا شاه پهلوی اصلا به صدرخان اشاره نمی کنند و مدتها به قول احمد کسروی قهرمانان مشروطیت ایران افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده و اینها معروف شده بودن. ولی بعد از اینکه رضا شاه خلع میشه و از ایران تبعید میشه، یک نوع آزادی های نسبی که ما اطلاع داریم، شاهدش بودیم بعضی ماها، در ایران به وجود میاد. در دوران آزادی های دموکراتیک در ایران مردم و نویسندگان کتاب های زیادی می نویسن و به تدریج صفدرخان به یک قهرمان ملی و اسطوره بسیار بسیار بزرگ کشور ایران تبدیل میشه.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسا بناب، یک جمله ایست که ستارخان به یارانش میگه که دقیقا گویای بزرگی و عشق اون بزرگ مرد به ایرانی و ایران زمین، در همون زمان که ستارخان و یارانش با حکومت استبدادی و وابسته محمد علی شاهی در حال یک نبرد سنگین و بیامان بودند، وقتی شنیدند که لشکر چند هزار نفره روسی با سالدات‌ها و قزاق‌ها و با تجهیزات کامل و با موافقت دولت فخیمه انگلیس به بهانه سرکوب مشروطه و برای خفه کردن صدای آزادی‌خواهان و به ویژه ستارخان و به بهانه حفاظت از جان شهروندان روسی به سمت ایران و تبریز در حرکتن، اون تلگراف معروف رو به محمد علی شاه زدن که و گفتن که بین پدر و پسر دعوا شده و این ربطی به بیگانه نداره، هر چی شما بگید ما انجام میدیم، فقط دستور بدید که سربازان محاصره تبریز رو لف کنند و آذوقه به شهر برسونند تا این بهانه را از دست بیگانگان برای تجاوز به ایران به خاک وطن قطع بشه و دست اونا از این تجاوز کوتاه بشه. ولی متاسفانه آن پادشاه سفیه و نادان به این سخن بزرگوارانه گوش نکرد و اجازه داد که بیگانگان وارد خاک ایران بشن. ستارخان در این موقع به یارانش میگه که درد رو تحمل کنیم، بهانه ای دست دشمنان ندیم که اگر اشتباه کنیم ایران رو از دست خواهیم داد.
بله بله درسته. و ایشون در صحبتاش هم همیشه مثلا تشویق میکرده که ما این مبارزه رو ادامه میدیم ولی توقع داریم که از شهرهای دیگر ایران هم به پا خیزن و به ما کمک بکنید و این عملا اتفاق افتاد. مردم جواب دادن و عکس‌العمل مثبت نشان دادن و به صدرخان در قیامش کمک کردن.
بله یادشان همواره گرامی و خاطرشان همیشه در خاطره ها خواهد موند و ملت بزرگ ایران یاد این فرزندان گرانمایه را از یاد نخواهد برد و هرگز فراموش نخواهد کرد و به زودی و حتما به زودی در ایرانی آباد و آزاد و مستقل این نام و یاد همه این عزیزان، این ستارگان درخشان مام وطن در هر موردی و در هر شرایطی یاد بود و مراسمی به احترامشون برگزار خواهد کرد.
و این البته وظیفه همه ما هاست که هر زمانی که مناسب هست به خاطر روز تولدشون یا به خاطر روز درگذشتشون ما از این عزیزان یاد بکنیم و به ویژه دانش خودمونو، اون تجربه خودمونو با این انسان‌های بزرگواری که در صحنه سیاسی ایران مبارزه کردن و جان خود را در راه آزادی استقلال از دست دادن و امروز خیلی از جوانان شاید اسمشون رو شنیده باشن ولی زیاد دقیق نمیدونن که نقش اینها و وظایف اینها و خدماتی که اینها به جنبش مردم ایران کردن چی بوده، ما باید این وظیفه رو داشته باشیم که با تمام صمیمیت اطلاعاتی که راجع به این بزرگان داریم مثل صدرخان ببریم بین مردم، مخصوصا بین جوانان پخش بکنیم و از اونها بخواهیم و در واقع به اونها کمک بکنیم که دانش خودشون رو راضی به این اسطوره‌های ملی و کشوری ایران بیشتر و بیشتر بکنن.
کاملا درسته و جناب پارسا بناب چقدرم به جا خواهد بود که در هر نقطه ای از ایران هموطنان عزیز این روز رو گرامی بدارند و با تمام وجود تلاش کنند که مراسمی برای بزرگداشت چون ستارخان ها برگزار کنند، به ویژه که ستارخان سردار ملی و فرزند برومند ایران بود که برای استقلال و آزادی ایران جنگید.
درسته. خود شما هم حالا این روز در آمریکا حتی متوجه میشید که در خود آمریکا علارغم در واقع تبعیضی که علیه سیاها در آمریکا انجام دادن، ولی همین خود حاکمیت در آمریکا تحت فشار مردم، تحت فشار جوانان موظف شد که بیاد در شهر واشنگتن یک مونومنت، یک در واقع عمارت بزرگی را به اسم به خاطر خدمات دکتر مارتین لوتر کینگ در شهر واشنگتن، دیروز میدونید که هزاران هزار اومده بودن در واشنگتن و اون جایی رو که به اسم قراره که در اونجا اون موزه بزرگ و این عمارت بزرگ به اسم خدمات مارتین لوتر کینگ گرفته بشه، در مقابل در کنار عمارت لینکلن و جفرسون که دو تا رئیس جمهورای بزرگ آمریکا بودن، برای اولین بار آوردن این عمارت رو هم دارن بسازن و به اصطلاح به اسم و در واقع به خاطر خدمات دکتر کینگ. با اینکه خیلی از همین حاکمین آمریکایی هم پیشینه ضد سیاه‌پوستی داشتن و هم علیه سیاه‌پوستان سالها سال اینا در واقع تبعیض قائل شدن، ولی تحت فشار مبارزات مردم و جوانان و دانشجویان مجبورن که به اصطلاح به این کار دست بزنن و یک موزه بزرگی رو برای دکتر کینگ در وسط شهر واشنگتن در کنار و میان دو در واقع عمارت بزرگ، یکی برای لینکلن یکی برای جفرسون، وسطش هم دکتر مارتین لوتر کینگ که نه رئیس جمهور بوده نه قهرمان جنگ بوده، این اولین بار در تاریخ آمریکایی یک انسانی که مبارز سیاسی بوده، طرفدار عدالت و عدالت اجتماعی و حقوق مساوی و برابری طلبی بوده، برای اولین بار این عمارتش رو درست میکنن و این در واقع یک نوع یادواره‌ای خواهد بود که مردم جهان که میان شهر واشنگتن فقط جفرسون رو نمیبینن، فقط لینکلن رو نمیبینن، بلکه دکتر کینگ هم میبینن. به نظر من باید در ایران، این نظر شخصی منه به خاطر مطالعاتی که راجع به انقلاب مشروطیت در این دو سال سه سال گذشته انجام دادم و خودم رو آماده می کردم برای صدومین سال مشروطیت، به این نتیجه رسیدم که باید در ایران یک روز معینی رو برای صدرخان بذارن، همون کاری که در تمام کشورها برای بزرگانی مثل در خود آمریکا برای مثلا روز تولد مارتین لوتر کینگ انتخاب کردن، در ایران هم باید این کار در مورد صدرخان که در واقع تمام نیروهای فکری مردم ایران که به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارن، هیچ کدومشون علارغم اختلافات عقیدتی و مسلکی که با هم دارن در مورد شخصیت و خدمات صدرخان کوچکترین اختلافی ندارن. اکثریت مردم ایران هم معلومی که در ترانه هاشون، در اشعارشون، در نوشته هاشون صدرخان خیلی انسان محبوب و معروفیه در تاریخ و باید یک روز معینی رو در تاریخ ما داشته باشیم که در اون روز دانشجویان و مؤسسین و زنان و کارگران همه اون روز رو به اصطلاح گرامی بدارن به اسم و به یاد صدرخان.
کاملا درسته. کاملا و امید است که روزی باز هم هر چه زودتر بتوانیم که جایگاه این عزیزان رو اونطوری که واقعا در خور شأنشونه، هم از نظر معنوی و هم از نظر آگاهی و اطلاع به هموطنان و هم جایگاهی در خور برای آرامگاهشون. جناب پارسا، در پایان این بخش گفتگو و باز به یاد ستارخان و دیگر آزادگان، من دو پیام رو که ستارخان یکی به هنگام حضورش در مجلس شورای ملی پس از سقوط استبداد و ورود به تهران در پاسخ نمایندگان مجلس و پس از دریافت لقب سردار ملی و همینطور سالار ملی برای باقرخان رو برای شنوندگان عزیز میخونم که هرچه بیشتر با خلویات و روحیه شخص و شخصیت این فرزند نامدار وطن آشناتر بشیم. ستارخان گفت: آقایان محترم، سالار ملی و من دو خادم مردم از ملت ایران تشکر میکنیم، اما تنها ما دو نفر نیستیم که برای مشروط جنگیدیم. مردان بسیاری در راه آزادی ایران مبارزه کردند و جان دادند، خون هزارها جوان ریخته شد تا مشروطه دوباره جان گرفت. ما میخواهیم ملت ایران تجلیل باقرخان و مرا تجلیل از همه مبارزان میهن بداند و ما را فقط به عنوان نماینده های خادمان ایران بشناسد. و در پیام دیگرشون، به هنگامی که دوگانگی و اختلاف در میان آزادی خواهان و قدرت طلبان به وجود اومد، سردار نگران شد و با تمام وجودش تلاش میکرد که از چیره شدن دوباره استبداد جلوگیری کنه و به همین جهت هم با دستیاری یکی از مشاورینش در 20 خرداد 1289 مطلبی تهیه کرد و اونو در روزنامه‌های تهران به چاپ رسوند که متنش بدین قرار است: بعد از بمباران مجلس، این خادم ملت استقلال میهن عزیز را در خطر دیده، جان به کف نهاده، با تمام نیروی مادی و معنوی در تشدید مبانی حریت و استرداد حقوق مقصوبه ملت به قدری که می توانستم کوشیدم. از تفضلات الهی و پس از ریخته شدن خونهای جوانان وطن، بیرق استقلال ایران که عبارت از مشروطیت است بلند گردید و کعبه آمال ایرانیان از نو تأسیس یافت. بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در حفظ و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس بذل مجهود خواهم نمود و از هیچ گونه مجاهدت مضایقه و دریغ نخواهم کرد. هیچ کس را نمی رسد که مداخله در امورات و وظایف پارلمان نماید. وکلای محترم باید به مقتضای تکلیف خودشان رفتار نمایند. خادم ملت، ستار.
درسته.